سلام به برنامه ساعت 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی میزبان شما هستم. تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان با استثنای پایگاه بگرام تا پایان سال 2017 میلادی به حکومت این کشور تحویل داده خواهد شد. این مسئله را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرده است. پیش از این رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اعلام کرد که پس از سال 2014 به تعداد 9800 سرباز ایالات متحده را تا پایان سال 2016 در افغانستان حفظ خواهند کرد. بیشتر در آغاز مطالب و موضوعات خبری ما در این مورد بشنوید و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید کشورش یک صندوق کمک های 5 میلیارد دلاری ضد تروریسم را ایجاد کرده تا به این ترتیب کشورهای دیگر را در مبارزه علیه تندروی کمک کنند. و یک جبهه عمده طالبان پاکستان میگوید از زیر چتر تحریک طالبان پاکستان جدا شده است. در اول خبرهای افغانستان با فرشته ندا.
سرخط اخبار. رئیس جمهور کرزی از قماندان عمومی ناتو خواست تا در رابطه به حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر معلومات ارائه کند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پروسه استخدام کارمندان جدید این کمیسیون آغاز شده است. و سفارت بریتانیا در افغانستان میگوید در بخش ارتقای ظرفیت دیپلمات های افغان را کمک خواهد کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی از قماندان عمومی ناتو خواست تا در رابطه به حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر معلومات ارائه کند. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی این سخنان را در نشست با قماندان ناتو و سفیر آمریکا در افغانستان بیان کرد. قماندان ناتو در افغانستان و سفیر آمریکا در کابل در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان به رئیس جمهور کرزی معلومات ارائه کردند. منبع می‌افزاید جنرال دانفورد قماندان عمومی ناتو در مورد حملات راکتی پاکستان بر ولایت کنر ابراز بیخبری کرد و شدت حملات راکتی را تبلیغات رسانه ها عنوان کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید پروسه استخدام کارمندان جدید این کمیسیون آغاز شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این افراد به جای اشخاصی که قبل از این شامل لیست سیاه شده بودند استخدام میگردند. آقای نور گفت در سراسر ولایت کشور بیش از 5000 کارمند به دلیل تقلب و تخطی در دور اول انتخابات شامل لیست سیاه این کمیسیون شدند. وی می گوید آنها در لیست سیاه شامل شدند و کمیسیون مستقل انتخابات به همین دلیل کارمندان دیگر را استخدام می نماید و این پروسه عملا در 34 ولایت افغانستان آغاز گردیده است. دیدبان نظارت از انتخابات افغانستان از استخدام کارمندان جدید استقبال کرده تاکید می نماید که اشخاص جدید الشمول باید تحت یک پروسه شفاف گماشته شوند. سفارت بریتانیا در افغانستان میگوید در بخش ارتقای ظرفیت دیپلمات‌های افغان را کمک خواهد کرد. ریچارد استک سفیر بریتانیا در کابل امروز به همین هدف تفاهم‌نامه همکاری را با انستیتوت دیپلماسی افغانستان امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، بریتانیا در خصوص تقویت سطح ماستری و فراهم‌سازی زمینه‌های آموزشی انستیتوت دیپلماسی افغانستان را کمک می‌نماید. مسئولان این انستیتوت خواهان ادامه کمک‌های این سفارت هستند. و ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت دو قماندان طالب با دو تن از همکارانشان در ولایت تخار خبر می‌دهد. در یک اعلامیه این ریاست آمده است که دو قماندان طالبان به نام‌های قاری نیاز محمد مشهور به نیازی و قاری عبدالسلام با دو تن از افرادش بازداشت گردیدند. در اعلامیه آمده است که این افراد قصد انجام فعالیت‌های تروریستی را با منظور مختل ساختن پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در شهر طالقان ولایت تخار داشتند. منبع می‌افزاید که افراد دستگیر شده در جریان تحقیق به جرمشان اعتراف کردند. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می‌شنوید.
یک جبهه عمده طالبان پاکستان می گوید از تحریک طالبان آن کشور جدا شده است. این جبهه را خالد محسود که به سید سجنا شهرت دارد رهبری می کند. طارق سخنگوی این جبهه امروز گفت این جبهه که مقرش در منطقه قبایلی وزیرستان جنوبی در سرحد با افغانستان است، دیگر بخشی از تحریک طالبان پاکستان نیست. وی در یک اعلامیه گفته است این جبهه با رهبری تحریک طالبان که در فشار، که در اختطاف‌ها، باجگیری‌ها و دیگر چنین جرایم دخیل بود، اختلاف‌های داشت. جبهه بر رهبری خالد محسود همچنان در مسئله مذاکرات صلح تحریک طالبان پاکستان با حکومت آن کشور اختلاف داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش یک صندوق کمک های 5 میلیارد دلاری ضد تروریسم را آغاز می کند تا کشورهای دیگر را در مبارزه علیه تندروی کمک کند. کری به یک تلویزیون آمریکا گفت رئیس جمهور اوباما این مسئله را چند ساعت بعد در جریان سخنرانیش در اکادمی نظامی در وست پوینت نیویورک اعلان خواهد کرد. اوباما دیروز نقطه ختم را برای دخالت نظامی اردوی آمریکا در افغانستان تعیین کرد که مصادف است با ختم دوره ریاست جمهوریش. جان کری گفت این کمک ضد تروریسم به آمریکا اجازه خواهد داد منابع و تلاش‌های ضد تروریسمش را به نقاط دیگر جهان معطوف سازد. او گفت پلیسی خارجی آمریکا نیاز دارد یک جهان سریعاً در حال تغییر را منعکس سازد که در آن تروریسم یک چالش عمده می باشد. یک دستیار نزدیک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید آقای پوتین در جریان دیدار هفته آینده با همتای فرانسویش فرانسوا اولاند روی بحران اوکراین صحبت خواهد کرد. قرار است پوتین به تاریخ 5 ماه جون در مراسمی که در پاریس به مناسبت یادبود سال روز جنگ جهانی دوم برا میافتد با اولاند ملاقات و گفتگو کند. این اولین دیدار پوتین با یک رهبر غربی بعد از آن است که روسیه در ماه مارچ کریمیای اوکراین را با خاک خود الحاق کرد. ادوارد سنودن افشا کننده رازهای استخباراتی آمریکا میگوید وی از سوی ادارات استخباراتی به حیث جاسوس آموزش دیده و به عنوان کارمند مخفی استخبارات در خارج کار کرده است. سنودن که در مسکو با تلویزیون NBC آمریکا صحبت میکرد این ادعاها را رد کرد که گویا یک قراردادی که به سطح پایین بوده است. سنودن گفت در همه سطوح از پایان گرفته تا بالا کار کرده است. سنودن گفت به حیث متخصص تخنیکی برای CIA و اداره امنیت ملی آمریکا کار کرده و هم به حیث آموزگار در اداره استخبارات دفاعی فعالیت داشته است. مقامات محکمه ایالت شمال غربی شنجن در چین 55 نفر را به قتل، جدایی طلبی و اعمال تروریستی در یک استادیوم این شهر در حضور هزاران نفر مجرم شناختند. آژانس خبری سینخوا گزارش داده است که این مجازات دیروز در منطقه گلی اعلان شد. سینخوا همچنان گزارش داده است که مقامات اعلان دستگیری 65 تن دیگر را نیز کردند که به اتهام جرایم مختلف من جمله جدایی طلبی دستگیر شدند. از نام‌هایی که اعلان شده است برمی آید که همه اعضای اقلیت اویغور در شنجنند. و خبر آخر که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امشب در برلین میزبان یک ضیافت برای رهبران اوکراین، گرجستان و مالدوو می باشد. قرار است در این جلسه روی بحران اوکراین صحبت شود. آرسینی یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین، ایرکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان و یوری لینکا صدر اعظم مالدوو در برلین مهمان خانم مرکلند. قرار است بحث‌های این چهار رهبر روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در اوکراین که در آن یک میلیاردر اوکراینی به نام پترو پروشنکو برنده شد متمرکز باشد. پایان اخبار.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان ابری، احتمال بارندگی ضعیف. قندهار بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16، آسمان قسمن ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 21، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 25، آسمان قسمن ابری، احتمال بارندگی ضعیف.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید در ادامه برنامه. با استثنای پایگاه بگرام سایر پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان تا ختم سال 2017 به حکومت این کشور واگذار می شود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید این مسئله را قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو امروز در ملاقات با رئیس جمهور کرزی بیان کرد. قرار است رئیس جمهور امریکا امروز در مورد سیاست خارجی امریکا صحبت کند، اما گفته می شود که موضوع افغانستان دیگر در مرکز سیاست های خارجی ایالات متحده قرار نخواهد داشت. سطح رشوت در افغانستان در حال حاضر به چه مقدار افزایش یافته است؟
1.2 میلیارد دلار دو سال قبل بود میزان رشوت مجموع افغان ها که می دادن، حال شده 2 میلیارد دلار.
با افزایش سطح پرداخت رشوت در افغانستان در یک سروی دیدبان شفافیت افغانستان اشاره شده است. برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم جای دارند.
ما در داستانه بیشتر کوشیدیم که از نگاه روانی بالای روانشناسی زنای ما کار کنم که چی هست که ما را قدر پس میذارن.
این صحبت را با پروین پشواک نویسنده و داستان نویس افغان در برنامه رهبران زن بشنوید. ساعت 5:11 عصر به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در این کشور امروز بر رئیس جمهور کرزی در مورد رقم نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان و چگونگی کاهش نیروها معلومات داد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه میگوید که جنرال جوزف دانفورد قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در دیدار با رئیس جمهور کرزی که امروز در ارگ برگزار شد گفت که تا ختم سال 2017 میلادی تمام پایگاه های امریکا به استثنای پایگاه بگرام به حکومت افغانستان تحویل داده خواهد شد. همین حالا سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داریم و جزئیات بیشتر در مورد مسائل مورد بحث میان رئیس جمهور کرزی و قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو از او میشنویم.
بله، در نشست امروز جنرال جوزف دانفورد قماندان عمومی ناتو در افغانستان، آقای دانفورد به رئیس جمهور کرزی در مورد اعلام تعداد نیروهای امریکایی پس از سال 2014 و چگونگی کاهش نیروها پس از سال 2015 الی پایان 2017 معلومات داده. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که در این نشست جنرال دانفورد برای رئیس جمهور کرزی گفت که تا پایان سال 2017 میلادی تمام پایگاه های امریکا به استثنای پایگاه بگرام به حکومت افغانستان انتقال خواهد شد. در خبرنامه آمده که این پایگاه هم در تفاهم با حکومت افغانستان بعدن به این کشور انتقال میگردد. گفتنی است که در خبرنامه رئیس جمهوری افغانستان موقف حکومت افغانستان در خصوص مشخص شدن ادامه حضور 2800 سرباز امریکایی تا آخر سال 2016 واضح نگردیده. همچنین باید گفت که بانک جیمز کننگم سفیر امریکا در افغانستان در این نشست حضور داشته، اما در مورد تعداد سربازان امریکایی و ادامه حضورشان تا سال 2016 ابراز نظر نکرده مشخصاً.
بله، تشکر. سحر جان، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان جنرال جوزف دانفورد دقایق پیش نشست خبری هم در کابل داشت. آقای دانفورد در مورد اعلام تازه رئیس جمهور امریکا در مورد رقم نیروهای امریکایی پس از سال 2014 در افغانستان مشخصا چی گفت؟
بله، جنرال جوزف دانفورد قماندان نیروهای ناتو در افغانستان پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری حضور یافت و این تصمیم رئیس جمهور آمریکا را پیغام مثبت برای مشخص ساختن آینده مجهول افغانستان خواند و همچنان آقای دانفورد این پیام خواند که شایعات را که در خصوص این که افغانستان پس از سال 2014 تنها خواهد ماند گفت این شایعات ثابت نیست. به بخش سخنان جنرال دانفورد گوش میدهیم.
I believe that decision was good news for the Afghan people. It eliminated.
من باور دارم که این تصمیم خبر خوش برای مردم افغانستان بود. این تصمیم آینده مجهول در این کشور و منطقه را مشخص می‌کند. مثلا این بیان برای افراد است که می‌گفتند افغانستان تا سال 2014 تنها خواهد ماند که این مسئله واقعیت نداشت. بله، آقای دانفورد روی ادامه تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
بله، تشکر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در دیدار با میان رئیس جمهور کرزی و قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در ارتباط به حملات راکتی پاکستان هم صحبت شد. در این مورد قماندان عمومی نیروهای آمریکایی مشخصاً چه گفته؟
بله، در جلسه رئیس جمهور کرزی همچنان در مورد راکت پراگنی های اخیر پاکستان بر ولایت کنر از جنرال دانفورد معلومات خواسته، اما آقای دانفورد از پرتاب راکت ها به خاک افغانستان و تعداد راکت هایی که به ولایت کنر ثبت کرده اظهار بیخبری کرده و می گزارش ها در خصوص و در خصوص می تعداد راکت ها مبالغه آمیز خوانده. اما جنرال جوزف دانفورد قماندان نیروهای ناتو و جیمز کنینگهام سفیر آمریکا در افغانستان گفتند که موضوع امی مسئله راکت پراگنی ها را با مقامات پاکستانی مطرح خواهند کرد. همچنان رئیس جمهور کرده تاکید کرده که قبل از اینکه حکومت افغانستان مجبور به اقدام دیگر شود در رابطه با این راکت پراگنی ها از مقامات پاکستانی خواهان وضعیت جدی خواهد شد.
بله، با تشکر از شما. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود. شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال جوزف دانفورد امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی با او در مورد تعداد نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان و چگونگی کاهش این نیروها به معلومات داد. همچنان جنرال جوزف دانفورد دقایق پیش در یک نشست خبری حضور یافت و با خبرنگاران در مورد اعلام رئیس جمهور اوباما در ارتباط به حضور نظامی آمریکا پس از سال 2014 در افغانستان صحبت کرده. در دیدار با رئیس جمهور کرزی همچنان روی مسائل حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان صحبت شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. طور که پیشتر هم شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با تعداد 9800 سرباز ایالات متحده را تا پایان سال 2016 در افغانستان حفظ می کنند. در همه پرسی هایی که در ماه دسامبر سال گذشته توسط روزنامه واشنگتن پست و ای بی سی نیوز صورت گرفته بود، 41 تا 55 درصد مردم آمریکا خواستار حضور تعداد از اساکر آمریکایی در افغانستان شده بودند. جزئیات بیشتر گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در این مورد از آرش همایون بشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 27 ماه می برنامه حضور نظامیان آن کشور را بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان اعلان کرد. بانک باراک اوباما بر تعهدات آمریکا به یک افغانستان واحد با ثبات و مسئول تأکید کرد، اما گفت که نیروهای آمریکایی بیش از مدتی که توقع آن می رفت در افغانستان باقی ماندند. اینک این سوال مطرح می شود که مردم آمریکا در مورد جنگ در افغانستان چگونه می اندیشند؟ روزنامه نیویورک تایمز می نویسد در همه پرسی هایی که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی توسط ای بی سی نیوز و روزنامه واشنگتن پست صورت گرفت، حدود 55 و 41 درصد مردم آمریکا گفتند به جای آن که همه عساکر آن کشور در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج ساخته شوند، ایالات متحده باید تعداد از نظامیانش را برای آموزش و عملیات های ضد شورشیان در افغانستان نگه دارد. در همین همه پرسی ها 66% مردم گفتند که با در نظر داشت مصارف جنگ در تناسب با منفعت آن جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن را ندارد. 30% مردم گفتند که جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن را دارد. به طور مجموعی حدود 76% مردم به طرفداری از نگهداری تعداد از نیروهای آمریکایی در افغانستان نظر دادند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در حال حاضر حدود 32,000 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند و بر اساس برنامه‌ای که رئیس جمهور باراک اوباما آن را اعلان کرد 9,800 نظامی آن کشور بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند و حضور آنها مشروط به امضای توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن خوانده شده است. تا پایان سال 2015 میلادی این رقم به نصف آن کاهش یافته و تا پایان سال 2016 میلادی خروج عساکر آمریکایی از افغانستان کامل خواهد شد. در حالت اوج حضور آمریکا در افغانستان حدود 100,000 نظامی آن کشور در افغانستان مستقر بودند. نگرانی ها در مورد این که خروج کامل عساکر آمریکایی از افغانستان باعث بی‌ثباتی در این کشور خواهد شد میان آمریکایی ها زمینه را برای حمایت از حضور تعدادی از نیروهای آن کشور در افغانستان فراهم کرده است. در یک همه‌پرسی دیگر که در ماه مارچ سال جاری میلادی توسط سی بی اس نیوز انجام داده شد 68% آمریکایی ها گفتند که با خروج عساکر آمریکایی شاید افغانستان با ثبات باقی نماند.
انتظار می رود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در مورد سیاست خارجی کشورش در یکی از اکادمی های نظامی شهر نیویورک سخنرانی کند. به احتمال قوی که در این سخنرانی بیشتر روی سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه، ایران، روسیه و اوکراین تمرکز خواهد شد. گفته می شود که موضوع افغانستان دیگر در مرکز سیاست خارجی آمریکا قرار ندارد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
قرار است رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در مورد سیاست خارجی کشورش توضیحات بدهد. باراک اوباما در سخنرانی که امروز در اکادمی نظامی وست پوینت در نیویورک دارد، سیاست خارجی آمریکا را که به احتمال قوی این بار کمتر بالای افغانستان متمرکز خواهد بود، تشریح می‌کند. این در حال است که دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که پس از سال 2014 میلادی 9800 اسکر آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. این همه پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهور آمریکا در 25 می در یک سفر غیر مترقبه به افغانستان رفته و با نظامیان آمریکایی در پایگاه میدان هوایی بگرام دیدن کرد. با آنکه سفارت آمریکا از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دعوت کرد تا با باراک اوباما در بگرام دیدن کند، اما رئیس جمهور افغانستان ملاقات با وی را رد کرد. در پاسخ به اینکه چرا افغانستان بیش از این در مرکز سیاست‌های خارجی آمریکا قرار نخواهد داشت، احمد سیدی تحلیلگر امور سیاسی افغانستان میگوید:
اصلا نقطه استراتژی آمریکا حالش شرق میانه هست، نه افغانستان. به این معنا که حریفای مانند روسیه و چین در این منطقه حضور دارند و روابط ایران هم به آمریکا رو به بهبود است. بنابراین در عمق قضایای افغانستان، یعنی در محور سیاست‌های افغانستان نخواهد بود.
و یفزود در سیاست دوست و دشمن دائمی وجود ندارد، بلکه منافع مشترک محور روابط دو طرف را تشکیل می‌دهد و آمریکا بنابر منافع خود سیاست خارجیش را به پیش خواهد برد. انتظار می‌رود که در سخنرانی امروز باراک اوباما روی دستاوردها و رفتار اداره وی در نقاط داغ جهان مانند اوکراین، ایران و سوریه بیشتر صحبت کند. بن روداس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما گفته است سیاست خارجی آمریکا نسبت به یک دهه گذشته که به جنگ افغانستان و عراق متمرکز بود در حال تغییر است و روی همین تغییرات رئیس جمهور اوباما صحبت خواهد کرد.
یک گروه جدید طالبان که خود را محاذ فدایی تحریک اسلامی می خواند، سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی را سخنگوی ملیشه‌های قطری خوانده است. اما تحلیلگران به این باورند که طالبان به گروه‌ها تقسیم شده‌اند.
پاکستان احساس می‌کند که در درون ستون‌های از طالبان افغانی و پاکستانی سازمان‌های حریف استخبارات نفوذ کردند، به این لحاظ هم نسبت به طالبان بی‌اعتماد است.
این بحث را فردا پنجشنبه از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر در برنامه در امواج آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی، برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را فراموش نکنید. یک سروی تازه نشان می‌دهد که سطح رشوت در افغانستان افزایش یافته است. این سروی از سوی دیدبان شفافیت افغانستان انجام شده است. در این سروی همچنان آمده است که فساد اداری در افغانستان پس از ناامنی به بزرگترین مشکل مبدل شده است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
با گسترش دامنه فساد اداری در افغانستان، یافته های یک سروی دیدبان شفافیت نشان می دهد که پرداخت رشوه در کشور نسبت به 4 سال قبل 2 برابر شده است. مسئولان در این اداره روز چهارشنبه هنگام نشر این سروی در کابل گفتند اوسط پرداخت رشوت از $190 به $240 در سال 2014 بلند رفته است. یما ترابی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت از هر 3 نفری که تجربه از فساد اداری داشتند، 2 نفر آن مجبور به پرداخت رشوه شدند.
اوسط رشوتی که داده می شد سابق $190 امریکایی بوده، فعلا $240 امریکایی شده و ای در مجموع میزان رشوت بالا می بره. ما از 1.2 میلیارد دلار 2 سال قبل بود میزان رشوت مجموع افغان ها که می دادن، حال شده 2 میلیارد دلار که این یک ازدیاد بسیار قابل ملاحظه هست.
آقای ترابی گفت مجموعاً 1942 میلیون دلار در سال 2014 رشوت پرداخته شده، در حالی که به گفته وی این رقم در سال 2013 به 1254 میلیون دلار می رسید. این سروی دیدبان شفافیت در نوامبر 2013 از طریق مصاحبه با 7800 تن در 34 ولایت کشور انجام شده است. در این سروی 34% از پاسخ دهندگان که خانواده هایشان رشوت پرداختند گفتند که رشوت در به دست آوردن خدمات آنها را کمک می کند. 57% از پاسخ دهندگان گفتند که بار فساد بالای خانواده هایشان افزایش یافته است. در این سروی دیدبان شفافیت افغانستان دستگاه عدلی و قضایی و پلیس با عنوان فاسدترین نهادها شناخته شده است. یافته های این سروی نشان می دهد که پس از ادارات عدلی و قضایی و پلیس از لحاظ موجودیت فساد اداری معرف در جایگاه سوم قرار دارد. یا مطرابی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان گفت بر بنیاد این سروی 80-90% فساد اداری در بخش عدلی و قضایی و پلیس در سطح ولسوالی ها و ولایت می باشد. در این حال اداره عالی مبارزه با فساد اداری نتایج این سروی را رد نمی کند، اما می گوید امیدوار است دیدبان شفافیت این سروی را به اساس موارد مسلکی که در سروی باید در نظر گرفته شود انجام داده باشد. وحیدالله زاهد سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان:
مطمئن هستم آن موارد مسلکی که در سروی باید صورت گیرد در این سروی در نظر گرفته شده باشد. این سازمان سروی که انجام داده، مطمئن هستم که مدارک و اسناد هم جمع‌آوری کرده باشد که به این اساس اینقدر زیاد و یا کم شده است.
دیدبان شفافیت افغانستان در حال از افزایش فساد اداری در کشور نگران است که سازمان شفافیت بین المللی در آخرین گزارشش که اواخر سال 2013 به نشر رسید، باز هم افغانستان را یکی از 3 کشور فاسد جهان تثبیت و معرفی کرد. در این گزارش سازمان شفافیت بین المللی همچنان دستگاه عدلی و قضایی و پلیس آغشته به فساد خوانده شده بودند، اما در آن زمان این 2 اداره این ادعای سازمان شفافیت بین المللی را رد کرده بودند.
فریبا واحدی از کابل گزارش می‌داد. اکنون هم به نظریات شماری از افغان‌ها در مورد تصمیم آمریکا در خصوص حضور نظامی ایالات متحده پس از سال 2014 در افغانستان گوش دهید.
مجید هستم، باشنده شهر کابل. به نظر من خب یک مقدار اوضاع ممکنه با هم بریزه با بیرون رفتن نیروهای آمریکایی، ولی ایره خب نیروهای خود اردوی افغانستان، اردوی ملی افغانستان خود قطع تقویت باید بتونند بکنند که همین خالیگاهی که با بیرون رفتن نیروهای آمریکایی ایجاد میشه، همین خود نیروهای امنیتی، پلیس، اردو، ما در مجموع مردم افغانستان باید پر کنند.
اسم داوود، باشنده کابل. من در این رابطه نظر دارم که اگر اردوی ما به صلاح مدرن مجهز کردن و یک وحدت ملی در بین مردم ما باشند، پس میتوان که از تمامیت افغانستان و حکومت ملی
خود دفاع کرده میتونن، در غیر آن با مشکلات خاطر خود.
نام نعیم است، یکی از باشنده شهر کابل. ما از امنیت افغانستان استفاده داره به نظام افغانستان. اگر افغانستان این نظام حاکم شوه که سر از اون ملت اعتماد کنه، یک نظام باشه که از مابین مردم برخواسته باشه، نظام فرمایشی نباشه، نظام تنظیمی نباشه، نظام قومی سمتی نباشه.
نام عبدالغنی یکی از باشنده شهر کابل. رهبر یا زعیم ملی واقعی در این جبهه یا در او صورت مردم قانع شوه دیگه چیز مسئله بیامنیتی از بنیاد از بین میره.
نظریات شماری از باشندگان کابل را در مورد اعلام رئیس جمهور آمریکا در ارتباط به حضور نظامی ایالات متحده پس از سال 2014 در افغانستان شنیدید. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه. حالا هم توجه نمایید به فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که فساد اداری در کشور در حال افزایش است. مسئولین نهاد امروز با نشر سروی ملی فساد اداری گفتند رشوه در مقایسه با 4 سال گذشته 2 برابر شده است. سفارت امریکا در افغانستان تایید کرده که 2 کارمند سفارت این کشور در ولایت هرات زخم برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پروسه استخدام کارمندان جدید از این کمیسیون آغاز شده است. این افراد به جای اشخاصی که قبل از این شامل لست سیاه شده بودند استخدام می شوند. یک جبهه عمده طالبان پاکستان می گوید از تحریک طالبان پاکستان جدا شده است. رهبری این جبهه را خالد محسود به عهده دارد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ساعت بعد در یکی از اکادمی‌های نظامی نیویورک در مورد تغییرات در سیاست خارجی اداره‌اش معلومات دهد. جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید کشورش یک صندوق کمک‌های 5 میلیارد دلاری ضد تروریسم را آغاز می‌کند تا کشورهای دیگر را در مبارزه علیه تندروان کمک کند. و یک دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید آقای پوتین در جریان دیدار هفته آینده با همتای فرانسویش فرانسوا اولاند در پاریس روی بحران اوکراین صحبت خواهد کرد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. ساعت 5:32 عصر به وقت افغانستان شد. مسئولان ریاست امور زنان در ولایت بلخ از کاهش خشونت در مقابل زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر می‌دهند. رابعه مرادی مسئول ریاست امور زنان ولایت بلخ گفته است که بلند رفتن سطح آگاهی مردم، دسترسی زنان به نهادهای حقوقی به منظور ثبت قضایایشان و مساعد بودن زمینه تحصیل برای خانم‌ها در بلخ باعث شده تا خشونت در مقابل زنان در این ولایت کاهش یابد. مجیب رحمان حبیب زی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست امور زنان در ولایت بلخ ادعا دارند که خشونت در مقابل به زنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته و عاملین خشونت‌های تجاوز جنسی، قتل‌های ناموسی و لاتوکوب زنان از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی به شد مجازات محکوم گردیدند. خانم رابعه مرادی رئیس این نهاد که در یک کارگاه تحلیلی جهت جستجو علل و عوامل آزار و اذیت جنسی علیه زنان و اطفال در مزار شریف صحبت می‌کرد گفت در سال گذشته نزد این ریاست بیش از 350 مورد خشونت به ثبت رسیده که در سال روان در حدود 50 قضیه خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند که اکثرا مربوط به قضایای حقوق زنان می باشد، نه خشونت های شدید علیه آنان. خانم مرادی در مورد گفت
در سال 1393 آمار خشونت ما در ریاست امور زنان ثبت راجستر داریم 53 قضیه می باشه. در سالی که گذشت ما 351 قضیه داشتیم که امسال خوشبختانه که 3 ماه گذشته اکثریت قضایایی که فعلا ثبت راجستر داریم قضایای حقوقی فامیلی هست.
اسوی هم فعالین مدنی ولایت بلخ که در این کارگاه بررسی عوامل آزار و اذیت جنسی علیه زنان و اطفال شرکت داشتند خلاف ادعاهای خانم مرادی صحبت نموده میگویند که خشونت ها و ازدیاد آن در مقابل به زنان در بلخ پابرجاست و اینکه جامعه افغان یک جامعه سنتی و مذهبی تندرو است بیشتر موارد خشونت علیه زنان پنهان باقی میماند. یکی از اشتراکین این کارگاه در مورد به علل افزایش خشونت علیه زنان و اطفال به رادیو آزادی گفت
این مشکل بیشتر بازم برمیگرده به فرهنگ و دیدگاه افراد عمو جامعه یا جامعه ما.
چون فعلا جامعه ما یک جامعه بزرگ سالار و جامعه مرد سالار است که اگر با از دیدگاه مرد سالار ببینیم زنا اذیت میشه و از دیدگاه بزرگ سالار ببینیم اطفال اذیت میشه.
در حال ریاست امور زنان ولایت بلخ میگوید که سال گذشته 350 موارد خشونت علیه زنان را با خود به ثبت رساندند که نظر به گزارش کمیسیون حقوق بشر در زون شمال افغانستان در سال گذشته بیش از 500 موارد خشونت در مقابل به زنان انجام شده است که به بیشترین موارد آن رسیدگی لازم نیست از سوی ارگان‌های عدلی و قضایی صورت نگرفته است. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. بارزش نزدیک به 3 میلیون دلار به کمک مالی ایالات متحده آمریکا فابریکه تولید برق آبی جبل سراج نوسازی شده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش این گزارش را تهیه کرده است.
کار نوسازی فابریکه تولید برق آبی جبل سراج ولایت پروان به پایان رسیده و آماده بهره برداری شده است. با گفته مسئولین این فابریکه به ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار آمریکایی از بخش کمک‌های ایالات متحده آمریکا در مدت بیشتر از 2.5 سال نوسازی شده است. مرتضی مسئول پروژه نوسازی فابریکه تولید برق آبی جبل سراج به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
5 پای توربین است در اینجا که هر پایش 500 کیلووات است، 2500 کیلووات برق است که از این میتونه تمام مردم جبل سراج و همچنین فابریکه سمت جبل سراج از این مستفید شود. این پروژه شروع شده در کشور ما فعلا یک پروژه را دولت کنرم قرارداد کردیم، فعلا کارایش جریان داره، حدودا 2.1 میگاوات برق است و اولین فابریکه جبل سراج بود که از طرف افغان‌ها توسط شرکت افغانی ساخته شد.
با این حال شماری از نمایندگان مردم از محلات مختلف ولسوالی جبل سراج نوسازی این فابریکه را یک گام مهم در زمینه حل مشکلات باشندگان محل می دانند.
این فابریکی که در جبل سراج جدیداً اعمار شده از طرف تیم پیارتی بگرام تمام ولسوالی جبل سراج و شمول دورترین نقاط جبل سراج انشالله که فابریکه برق میده. مردم جبل سراج به صورت عموم خواستار همه تو فابریکه هستن و همیشه کمر بسته کردن در قسمت آبادی ازی، در قسمت امنیتی ازی، در قسمت نگهداری ازی.
اسم ما غلام رسول گلبهاری. از اینکه فابریکه برق جبل سراج امروز به فعالیت آغاز کرده سبب خوشی همه مردم جبل سراج حتی ولایت پروان و کاپیسا و ضیا میشود. پیام ما است که مردم باید متوجه باشند که این فابریکه با پای خود همونطور استاد باشد و همیشه همکاری داشته باشند.
فابریکه تولید برق آبی جبل سراج اولین فابریکه برق در افغانستان است که حدود 100 سال قبل در نزدیک ارگ سلطنتی واقع در نزدیکی دروازه دره سالنگ اعمار شده بود. اما این فابریکه در زمان ادامه سالهای جنگ در کشور علاوه بر فرسایش دستگاه‌ها و وسایل آن دچار آسیب‌ها شده و تولید برق آن به شدت کاهش یافته بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رهبران اتحادیه اروپا تعهد نمودند که از رهبر جدید اوکراین در مبارزه با دشواری‌های اقتصادی و شورشیان طرفدار روسیه و مقاومت در برابر فشارهای مسکو حمایت می‌کنند. رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخاب پترو پروشنکو را انعکاس اراده مردم اوکراین خواندند. آرش شمایون با جزئیات بیشتر.
در اعلامیه‌ای که بعد از یک ضیافت غیررسمی شام سه‌شنبه در بروکسل نشر شد، رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا انتخابات اوکراین را که در آن پترو پروشنکو برنده شد، انعکاس اراده مردم و شهروندان این جمهوریت اتحاد شوروی سابق خواندند. رهبران اتحادیه اروپا با ستایش از انتخابات در اوکراین تعهد کردند که از رهبری جدید آن کشور در امر مبارزه با دشواری‌های اقتصادی و شورشیان طرفدار روسیه و مقاومت در برابر فشارهای مسکو حمایت می‌کنند. خوزه منوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است:
ما در عقب رهبری جدید که به طور مشروع انتخاب شده است قرار داشته به حمایت کامل خود در امر تأمین ثبات در آن کشور و افزایش مقاومت در برابر فشارهای خارجی ادامه خواهیم داد. من دو روز قبل در جریان یک صحبت تلفنی امکان آن را داشتم تا به رئیس جمهور انتخابی پترو پروشنکو این پیام را برسانم. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان گفتند که به طور ثابت در حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین قرار دارند و الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیا را به روسیه نکوهش می کنند. آنها از روسیه خواستند تا نیروهایش را از امتداد سرحدات با اوکراین خارج ساخته با پترو پروشنکو کار کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است روسیه در امر مشارکت و مساعدت برای ختم خشونت‌ها در شرق اوکراین ناکام شده است و می‌تواند با یک دور جدید از تحریم‌ها مقابل شود. دالیا گریباوسکیات رئیس جمهور لیتوانیا گفته است اینک انتظار آن را دارد تا در اجلاس 27 جون در بروکسل اوکراین و اتحادیه اروپا قرارداد همکاری‌های تجارتی را امضا کنند. کیف و بلاک اتحادیه اروپا بخش‌های سیاسی مربوط به آن را قبلاً امضا کرده‌اند. کنستانتین یلیسیف سفیر اوکراین در اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه نباید منتظر آن باقی بماند تا روسیه از خطوط تازه سرخ عبور کند. وی خواستار قطع روسیه از سیستم اقتصاد جهانی و فسخ میزبانی آن کشور از جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی شده است.
آرش همایون گزارش می‌داد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. مطالب خبری ما در این برنامه رادیو آزادی همین قدر بود. حالا هم برنامه‌های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری را بشنوید.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است پروین پژواک. پروین پژواک در شهر کابل به دنیا آمده است. در لیسه عالی ملالای درس خوانده و انستیتیوت طب ابو علی سینای بلخی را به پایان رسانیده است. پروین پژواک نویسنده هم است و چندین مجموعه داستان کوتاه و مجموعه شعرهای کوتاه دارد. او در سال 1994 به کانادا مهاجر شد و اکنون در شهر پراگ مرکز جمهوری چک زندگی می کند. اینجا از خودش می شنویم که او به حیث یک نویسنده خودش را چگونه یک رهبر می بیند.
هیچ وقت رهبر نمی بینم به یک نوی. من خود رهرو می بینم و اما من نیست رنورد زمان خود می خواهیم که نسل زمان من با من دوشا دوش و مساوی گام بردارم و دیگه طرز تفکر ما و اندیشه من نقش خانواده من بسیار مهم بوده. پدر من روان شد دکتر نعمت الله پژواک و مادرم بی بی عفیفه پژواک، خواهرانم، برادرانم، هر کدامش نه تنها با گفتار بلکه با کردار خود یک بخش هم داشتن. به طور مثال انگامی که نوجوان بودم و برادر بزرگم فراد پژواک دستانه نسبت به جنگ به مانند اکثر پسران جوان مجبور به مهاجرت شده بود، در نامه برم ترجمه شعر را فرستاد که تاثیر مثبت خود در همه زندگیم گذاشت. به این شعر شاعر میگوید: پیش روی من راه مزن، شاید که تعقیب نکنم، پشت سر من راه مرو، شاید که رهبری نکنم، در کنار من راه برو و در پهلوی من ایستاده شم. و هر چیزی که من برایش میکشم و قلم میزنم و عمیق مساوات میان زن و مرد، میان خردسال و بزرگسال، میان مسلمان و غیر مسلمان، میان افغان و غیر افغان، خلاصه مساوات میان دو انسان است.
بسیار تشکر. آنچه گفتید واقعا جالب است. پر اینجا وقت از رهبری سخن میگوییم در واقع از دگرگونی و دگر اندیشی صحبت کرده ایم. شما بدون شک آنچه که گفتید زندگی خودتان را در جهت مثبت دگرگون ساخته این. با ما بگوین که چه کردین که زندگی دیگر زنان، مخصوص اونایی که در افغانستان در یک وضعیت رقت انگیزه و سر میبرن، مثلا با خشونت های اجتماعی گوناگون رو براستن، زندگی اونها را هم تغییر بده.
بله مصطفی جان، من تا زمانی که در وطن بودم با وجود جنگ، با وجود همه مشکلات، زندگی بسیار راحت و بسیار بدون مشکل داشتم در امون حد خانه، چون خانه بهترین پناهگاه. اگر در خانه سال باشه، اگر میان مادر و پدر محبت باشه، خانه آنقدر آفتابی می باشه که در بیرون از خانه اگر توفانم باشه که بر ما توفان جنگ بود در خانه بهار است. ولی بر من مشکلات زمان مهاجرت از افغانستان آغاز شد و من به یک نوع دیدم که دیگه من دیگه دکتر هستم، نه زبان می فهمم، نه ثروت در دستم هست، نه خانه هست، نه خانواده هست که مرا در کنارم باشه، پدر، مادر، برادران، خواهران که مرا حمایت کنند، بلکه من هستم که باید همسر معیاری بدم و به فرزندان خردسال من حمایت کنم و زبان نو یاد بگیرم و کار کنم تا که هم تعادل بین کار خانه و تربیت فرزندان بانه و هم بدانم در اقتصاد خانه و دست هم بگیرم. و به یک نوع در دوران سردرگم بودم، اما خود همیشه یک انسان خاص می دیدم که بیرنگ شدیم، می دیدم که میرم که تنها یک زن عادی باشم. و در این دوران تنها چیزی که من را کمک کرد دیدم که من قلم مدارم، من دیشه مدارم و امی اعتماد به نفسی که محبت فامیل سالا به من داده بود، من دیدم که من از خود مدارم و امون بود که شروع کردم به نوشتن. البته پیش از هم نوشتن می کردم، ولی در زمانی که کمترین امکانات داشتم از نگاه اقتصادی، من فکر کردم که نه، حالا باید این نوشته ها چاپ شود، به شکل کتاب چاپ شود. و بازم در این قسمت معلوم دار، چون زن من دو بال یک پرنده است و با یک بال هیچ وقت نمیتوند پرواز کرد و با بال افکار هیچ وقت نمیتوند به منزل رسید و تا فقط مساوات میان دو بال است که تعادل پرنده را دوا نگه میداره. من در اینجا باز هم میتونم بگم که زن خوشبخت بودم، چون افر مجب خود شخص هنرمند بود، خود شخص بوفهیم بود و در این قسمت مرا یاری داد که خب ما امو بخنی اندک خودم مثلا وقف چاپ کتاب کنیم.
شما در داستانهایتان چقدر پرداختین به مشکلهای اجتماعی زنان افغانستان؟
من در داستانهایم بیشتر کوشیدیم که از نگاه روانی بالای روانشناسی زنهای ما کار کنم که چی هست که ما را قدر پس میزنن. و مثلا یک از چیزایی که من متوجه شدم که ما از نگاه روانی ناخودآگاه داریم و میپذیریم و ظالم را میپرستیم. البته لذت بگویم از ظلم ظالم بر ما جسمانی نیست، روانی است، به خاطر که ما با پذیرش ظالم و با بخشیدن پیاپی ظالم به یک نوع خود پاک و مقدس میامیم. و دلیل شما میست که دوران کودکی ذهن ما طور پرورش یافته که مرد تکیه‌گاه مادی زن است و زن پناهگاه روانی مرد است، بنان اگر زن خوب باشه مرد بد وجود نداره.
با معذرت که حرفایتان اینجا خط میکنم، پروین جان، شما اگر با ما بگوین که خود شما به حیث یک دکتر، یک نویسنده، یک داستان نویس چه کردین که از این سطح های اجتماعی بگذرین و به این مشکل های اجتماعی نی بگوین؟
پایه و تداب نیم است. من دوران کودکی و نوجوانی من در خانواده گذشته که اول محبت و عقل مساوی میان پدر و مادر، میان زن شوهر خانواده وجود داشت و ما فرق میان ما و برادرایم نبود. استعداد قلم به شکل میراثی در خانواده ما وجود داشته. وقتی که استعداد در ما دیده شد، او را همیشه حمایت کردن، تقویه کردن. بناهن ما و اکثر مشکلات را که بنای جامعه ما با او رو برو هستن، ما او را نداشتیم. و من این مشکلات را طورت گفتم زمان احساس کردم که از وطن خارج شدم و مهاجر شدم و این زمان بود که دیگه من خودم یک زن جوان بودم و مادر چند فرزند بودم. ولی منظور من ایست که امی شاید مهمترین دلیش ایست که من امی عقده روانی را نداشتم، امی مشکل روانی را نداشتم. در عموم که ببینیم زن افغان در جمع خود مفرد تنها و این تنهایی اعتماد به نفس ما را مشکنه و این چیز نیست که ما رو بتانیم تنهایی بدست بیاریم. بدون همدلی به خصوص اول زنها بدست بیاریم، بدون همکاری خانواده و در گام بعدتر اجتماع و از همه مهمتر معلوم دار که بدون پایه های اقتصادی نمیتونیم او رو بدست بیاریم.
بسیار تشکر. یک موضوع مهم دیگر که بیاین یک مقدار در مورد صحبت بکنیم است که شما بدون شک می‌دانید که پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، در 12 سال گذشته زنان در افغانستان دستاوردهای داشتن در بخش‌های گوناگون مثل سیاست و تجارت و صحت و معارف و اینها، اما گروه از زنان هنوز هم نگران عقب‌گرد هستند، نگران بازگشت و او سالهای دشوار که تقریبا از هر گونه تحرک اجتماعی بی بهره بودن. میخوایم بدانم که نوع نگاه شما به حیث یک نویسنده چگونه است؟ فکر میکنین این دستاوردها تقویت خواهند شد و ما حرکت رو به جلو خواهیم داشت، یا طور دیگه شما میبینین که این دستاوردها احتمالاً در معرض بربادی قرار خواهند داشت؟
مده نگرانی سری که تمام دانه هستم که در این مورد پریشان هستن و اخبار از نزدیک تعقیب میکنم، من تا دید مده این مورد بسیار مثبت است و ما اول به دستاورد زنها در 12 سال گذشته باور دارم، چون که همه شاسان به دست نامده، زنها واقعا برش کار کردن، قربانی دادن و من فکر میکنم که این دستاوردها ادامه خواهد یافت، بهتر انشاءالله خواهد شد و دیگر توقف نخواهد کرد. و چرا اینو میگم؟ به خاطر از اینکه یک فلاسف قدیم میگه که اگر بشر نتونه به جنگ ختم بده، جنگ به بشر ختم خواهد شد. و این مورد به تمام جنگ سالارا صدق میکنه و جنگ متنا نمیگم طالب، جنگ هر ذهنیت تاریک که از او جنگ تنها با دولت افغانستان نیست، به خاطر که اونا میتونن قدرت به دست بیارن، میتونن خود دولت افغانستان شوند، ولی باز هم به جنگ خود ادامه بدن. چرا؟ به خاطر که جنگ از نه جنگ با زمان است، واسه طبیع زمان، اما امی حرکت به پیش است، نواندیشی است، نواوری است، دگرگونی است. بنابراین هر کسی که ذهنیت تاریک کوچک و پسماند داشته باشه و نتانه ای تغییر بپذیره، گیرم ده بارم قدرت به دست بیاره، باز قدرت خود باخت و هر بار زودتر از بار پیش و هر بار بدنامتر از بار پیش. و دلیل عمده از شکست هم چیز نیست غیر از امو برهم زدن تعادل در جامعه بشری، امو عدم مساوات دوبال و شکستن و بستن بال نصف جامعه به نام زن.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری قرار دارم. این برنامه را هر هفته شما می توانید روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری روی ضمانت اجرایی حقوق بشری بحث می کنیم. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مهمان برنامه ماست. تشکر از تشریف آوری تان آقای ایثار در برنامه.
به نام یاد خدا تشکر میکنم از رادیو آزادی که زمینه یکی از برنامه های دیگه خوب حقوق بشری را فراهم.
آقای ایثار، در مورد موجودیت ضمانت اجرایی حقوق بشری نظریات مختلف وجود دارند. گفته های شما در این خصوص چی است؟ آیا حقوق بشری ضمانت اجرایی دارد یا خیر؟
بله، اما طوری که شما گفتین در میان حقوقداران نظریات در رابطه به ضمانت های اجرایی حقوق بشر متفاوت است. حداقل ما دو نظر میتونی پیدا بکنیم. نظر اولی است که میگن حقوق بشر ضمانت اجرایی ندارد، اما ایده دیگر از حقوقداران میگن که حقوق بشر ضمانت اجرایی دارد. البته اختلافی که دارن در رابطه به خود ماهیت رشته حقوق بین‌الملل عمومی است، بخاطر که نظام بین‌المللی حقوق بشر یکی از زمینه‌های جدید در حقوق بین‌الملل عمومی است و چون گفته میشه که قواعد حقوق بین‌الملل عمومی با حقوق داخلی در ارتباط با ضمانت‌های اجرایی متفاوت است. از این خاطر بعضی ها میگن که چون قدرت فوق قدرت دولت‌ها وجود نداره، پس از این خاطر اگر تخالف صورت میگیره قواعد حقوق بین‌الملل عمومی فاقد ضمانت اجرا است. ولی در حقوق داخلی اگر تخالف صورت میگیره یا جرمی صورت میگیره، قواهای فوق نهادها و افراد وجود دارند و معاهده را بالاشون تطبیق میکنه. پس یکی از صفات قاعده حقوقی داشتن ضمانت اجرا است. پس در حقوق داخلی ضمانت اجراش قوی است، اما چون در سطح بین‌المللی حقوقی. قواعد حقوق بین الملل از نظر ضمانت اجرایی به مانند قواعد حقوق داخلی نیست. پس از ایده آمدن گفتن که پس حقوق بین الملل اصلا یک رشته حقوقی نیست به خاطر که فاقد ضمانت اجرایی است. اما ایده دیگر آمدن گفتن نه، و نظر غالب همی است که گفته میشه که حقوق بین الملل عمومی یک رشته حقوق است، اما ضمانت اجرایی حقوق داخلی و حقوق بین المللی متفاوت است. بنان نظر غالبی است که حقوق بشر ضمانت‌های اجرایی داره که انشالله همراه شنوندگان عزیز در میان خواهیم بود.
اگر مشخصا ذکر کنند که حقوق بشری کدام ضمانت‌ها را دارست؟
بله، در رابطه به ضمانت‌های متنوع برای حمایت از حقوق بشر ما حداقل می‌تونیم دو ضمانت را یا تقسیم بندی بکنیم، ضمانت‌ها را به ضمانت‌های ملی و ضمانت‌های بین‌المللی. در ضمانت‌های ملی اولین نکته‌ای که بسیار ذات لازم است این است که تعهدات بین‌المللی افغانستان مهم است. بر اساس ماده 6 قانون اساسی افغانستان دولت به ایجاد یک جامعه مرفع و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت از حقوق بشر مکلف می باشد. پس شما میبینید که در ماده 6 حفظ کرامت انسانی و حمایت از حقوق بشر یکی از مکلفات‌های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. در ماده 7 هم تاکید شده که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الملل، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان با آن ملحق شده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند. پس بر اساس این دو ماده افغانستان مکلف است تا اسناد ذیل در قلمرو خود رعایت بکنه. اول منشور ملل متحد، چون در ماده 7 گفتیم که دولت منشور ملل متحد را باید رعایت بکنه. منشور ملل متحد خودش یکی از اسناد سند دومی که باید رعایت بکنه اعلامیه جهانی حقوق بشر است، با سایز زیاده ای ما رو صورت گرفته، و اسناد دیگه مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی به همین شکل، کنوانسیون بین المللی حقوق اطفال، کنوانسیون رفع عرنا و تبعیض علی زنان به همین شکل، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و امتیاز ظالمانه و غیر انسانی و ماهن، از جمله اسناد است که تعهدات بین المللی افغانستان را تشکیل میده. و چون گفتیم که در ماده های قانون اساسی آمده بنان این یک ضمانت ملی برای تحقق ارزش های حقوق بشری در کشور است. مسئله دوم که مهم است موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، چون یک نقش نظارتی داره و بر اساس ماده 58 قانون اساسی تشکیل شده، بنان یک آلی فشار خوب است برای بر حکومت که ارزش های حقوق بشری در قلمرو خود رعایت. و آمدن سر ضمانت ها و نظارت های بین المللی در این رابطه موجودیت سازمان ملل متحد و سایر سازمان های غیر حکومتی که در سطح بین المللی در رابطه با حقوق بشر کار میکنه خودش یک ضمانت است برای اجرای حقوق بشر و یکی از ضمانت های اجرایی حقوق بشر تشکیل میده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، بحث های ما با آقای ایثار ادامه دارد. پس از یک وقفه کوتاه دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم و روی ضمانت اجرایی حقوق بشری بحث میکنیم. آقای ایثار، برای تطبیق ضمانت های اجرایی حقوق بشری باید کدام کارها صورت بگیرد؟
برای تطبیق ارزش‌های حقوق بشری در کشور ما چند کار باید صورت بگیره. اول آگاهی عامه، یعنی افزایش آگاهی عامه در رابطه با حقوق بشر بسیار زیاد مهم است. چرا؟ زمان که یک کس نفهمه از چه حقوقی برخوردار است، پس چگونه میتونه طالب حقوق خود باشه؟ پس دولت، نهادهای مدنی و رسانه‌ها نقش بسیار بزرگ و مکلفیت عظیمی در رابطه با ارزش‌های حقوق بشری دارند. دولت در ارزش‌های حقوق بشری باید در نصاب بگنجانه، نصاب معارف و نصاب آموزش تحصیلات عالی، و میشه که رسانه ها و از رادیو آزادی در این زمینه ما جا داره که من نمایندگی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز سپاس و قدردانی بکنم که همیشه فرصت ها رو به خاطر ترویج ارزش های حقوق بشری فراهم ساخت. نکته دوم که بسیار مهم است که البته مسئولیت روشنفکران ماست و حقوق دانا و دانشمندان ماست که در زمینه خلق ادبیات حقوق بشری کار بیشتر باید صورت بگیره. به این معنی که اگر ما ادبیات حقوق بشری را نداشته باشیم و مجبور هستیم که به حقوق بشر از نگاه بیرونی نگاه بکنیم، پس از این خاطر یک نوع بدبینی نسبت به حقوق بشر وجود داره. این است که حقوق بشر میگن یک پدیده بیگانه است، پدیده بیرونی است، نه فقط پدیده غربی است. علت چی است که ما نتونستیم در طول سالهای حداقل 12 سال گذشت کارهای صورت گرفته نمیگم، اما کارهای بیشتر صورت بگیرد در زمینه خلق ادبیات حقوق بشری. من اگر ادبیات حقوق بشری در کشور خلق میشه به این معنی است که ما نگاه ما دیگر بیرونی نیست و بدبینیهای مانند پدیده غربی یا پدیده‌های بیگانه هم از بین خواهد.
تشکر آقای ایثار از حضورتان در برنامه.
تشکر.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تشکر که این برنامه را تا اخیر دنبال کردین. خالد ایثار، معاون بخش تعلیمات دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که به سوالات ما در خصوص ضمانت های اجرایی حقوق بشری پاسخ داد. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یک موضوع دیگر حقوقی در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org